در ادامه عملیات آواربرداری از برج متروپول آبادان، اجساد تازه‌ای بیرون کشیده شد.
بی‌توجهی و کند بودن روند امدادرسانی، قضای امدادرسانان رو هم مردم دادن.
همسر احمدرضا جلالی، زندانی ایرانی سوئدی در ایران، خواستار آزادی این پزشک شد. و منوچهر بختیاری، پدر پویا بختیاری، از جانباختگان اعتراضات آبان، سانحه فروریزی متروپول را تسلیت گفت. برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر، شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا باشید. همزمان با گسترش اعتراضات به ریزش برج متروپول در چند شهر مختلف، خبرگزاری ها از کشف اجساد بیشتر در ادامه آوار برداری خبر دادند. بیشتر در این باره گفتگوی داشتم با داریوش معمار، خبرنگار و عضو تحریریه روزنامه ایندیپندنت فارسی، و درباره ارزیابی او در از عملیات آوار برداری در آبادان پرسیدم.
روند آوار برداری که متاسفانه از روز اول بسیار کند بوده، اساسا برنامه ریزی که مدیریت بحران در منطقه انجام داد به دلیل کمبود تجهیزات و روشن نبودن برنامه ها بسیار کند انجام شد، اما از دیشب یک مقدار سرعت بیشتری گرفته، ولی مشخص نیست که با وجود اینکه گفته میشه تیم آوار برداری و گروه های امدادی به پارکینگ رسیدن، چرا هنوز خبری در خصوص محبوس شدگان در پارکینگ برج متروپول نیست.
همین چند دقیقه پیش خبرگزاری مهر البته گزارش داد از اینکه به بستنی فروشی برج متروپول رسیدند، احتمالاً طبقه همکف، و چند جسد رو بیرون کشیدند، ولی اشاره‌ای به تعداد جسدهای بیرون کشیده شده نکردند.
ببینید، از روز اول با توجه به اظهار کسانی که در این چند شب، یعنی خانواده هایی که در این چند شب چشم انتظار فرزندانشون یا بستگانشون بودن که در آوار برج متروپول موندن، برآوردها حداقل 80 نفر بوده و حد اکثر 150 نفر، یعنی بین 80 تا 150 نفر. حالا آنچه که تا این لحظه از آوار بیرون اومده، خب یک آماریه که خیلی پایین تر از آمار واقعی خانواده هایی هست که من خودم در این چند روز با چند تاشون در ارتباط بودم، با خبرنگاران محلی اونجا دقیقه به دقیقه در ارتباط بودم، اونجا تجمع کردن و پیگیر وضعیت بستگانشون هستن. بنابراین تصور ما این هست که در زیر آوار آمار بسیار بیشتر از اون چیزی که تا الان بیرون کشیده شده از کشته شدگان باشه. ضمن اینکه این رو هم در نظر داشته باشید، از پریروز گفته شد که بوی تعفن در منطقه خیلی پراکنده شده. من با یک پزشک صحبت کردم در مورد میزان اون تعفنی که اونجا هست، به من گفت که این میزان از انتشار بوی تعفن قطعا مربوط به تعداد زیادی از پیکرهای افراد محبوس در آوار متروپول هست که جان خودشون رو احتمالا از دست دادن.
خبرهایی هم منتشر شده درباره اینکه نیروهای دولتی از کمک رسانی مردم عادی در برج متروپول و آوار برداری جلوگیری کردند. چرا؟
از امروز صبح چند تا اتفاق در آبادان افتاد. اول اینکه خب وزیر کشور اعلام کرد که هر نوع دادستان و خوزستان اعلام کرد هر نوع اطلاع رسانی میتونه جنبه مجرمانه داشته باشه اگر به شایعه دامن بزنه، که خب اینم واقعا جای تعجب بود، چون از روز اول همه اخبار جعلی که با شایعه شده رو رسانه‌های رسمی به خصوص صدا و سیما در موضوع متروپول منتشر کردن. دومی که تمام شهروندانی که فعالیت امدادی می کردن اونجا رو همه رو از محوطه بیرون کردن. همون اول که این اتفاق افتاد، این شایعه شد که دلیل این کاری که انجام شده این بوده که به پیکرهای کشته شدگان در پارکینگ رسیدن، تعداد اینقدر زیاد هست که برای مدیریت افکار عمومی نمیخوان مردم متوجه بشن. ولی خود ستاد بوران گفت که با توجه به بی‌ثبات بودن وضعیت ساختمان، این کار انجام داده، ولی منطقی به نظر نمیرسه. به این دلیل خوب اگر وضعیت ساختمان این اندازه بی‌ثبات بود، تعداد زیاد نیروهای امنیتی، نیروهای در واقع بسیج، نیروهای امدادی با آتش‌نشانی که در محدوده هستن هم باید اونجا تخلیه می‌کردن.
مقامات محلی استان خوزستان از کشته شدن حسین عبدالباقی مالک و پیمانکار برج دوقلوی متروپول خبر دادند، ولی به نظر میرسه که معترضان در آبادان و چند شهر دیگه که اعتراضات خیابانی برگزار کردند این خبر رو باور ندارند.
از روز اول که این اتفاق افتاد دادستان آبادان آقای مرانیپور اومدن گفتن که آقای عبدالباقی بازداشت شده. خب مردم با توجه به اینکه شایع شده بود آقای عبدالباقی فرار کرده، خواستن که تصویر آقای عبدالباقی در بازداشتگاه منتشر بشه. یک روز بعد گفته شد که آقای عبدالباقی کشته شده. باز هم مردم باور نکردن و درخواست کردن، گفتن که با توجه به اخبار و اطلاعاتی که منتشر شده بود و همه شواهدی که موجود بود گفته شد که آقای عبدالباقی زنده است و احتمال داره که کشور رو ترک کرده باشه. اومدن یک پیکری رو منسوب کردن به آقای عبدالباقی، گفتن این پیکر آقای عبدالباقیه. باز هم افکار عمومی رو قانع نکرد که بخشش به دلیل نبود صداقت از روز اول در اطلاع رسانی از سوی رسانه‌های رسمی بود. یک موضوع دیگه هم که وجود داشت در مورد زمانبندی پیدا شدن پیکر آقای منسوب به آقای عبدالباقی بود که خب در فیلم مشخص بود که کارگزار ایشون آقای کشفی یک دقیقه قبل از ریختن ساختمان وارد اتاقی میشه که اتاق آقای عبدالباقی است، یعنی ریختن ساختمون طبق آنچه که ما می‌بینیم. حالا آقای کشفی دقیقاً 20 دقیقه بعد از ریزش آوار از ساختمون بیرون میارنش و میبرن بیمارستان، در بیمارستان فوت میکنه. ولی پیکر آقای عبدالباقی که در همون اتاق بوده طبق فیلم در کنار آقای کشفی بوده رو یک روز بعد پیدا میکنن. خب همه اینا به ابهام‌ها دامن میزنه در کنار اظهارات ضد و نقیض مقام‌های رسمی و به همین دلیل هم هست که مردم در خصوص مرگ آقای عبدالباقی هنوز قانع نشده.
در چند روز گذشته علاوه بر آبادان مردم شهرهای دیگه مثل خرمشهر و بندرعباس هم و همینطور شاهینشهر اصفهان اعلام همبستگی کردند با معترضان آبادانی. به نظر شما چرا این اعتراضات به چند شهر دیگه هم سرایت کرده؟
این به خاطر شکل اتفاق هست و بسیار تاثیر عمیقی بر مردم گذاشته. اولا نادیده گرفته شدن مردم آبادان، توهینی که به مردم آبادان شده، همزمان که این اتفاق در جریان بوده در تهران برنامه‌ای رو برگزار کردن، جشن پایکوبی رو برگزار کردن با سرود سلام فرمانده. این به شدت افکار عمومی رو در آبادان رنجیده خاطر کرده و باعث همدردی افکار عمومی مردم در نقاط مختلف ایران با مردم آبادان شده. و از سوی دیگه بی‌توجهی و کند بودن روند امدادرسانی. ببینید غذای امدادرسانان رو هم مردم دادن، آب امدادرسانان رو هم مردم دادن. تا امروز حکومت قرانی بجز نیروهایی که از تهران با دو روز تأخیر و شیراز اومدن نیروی امدادی قرانی هزینه نکرده. بله برای وارد کردن نیروی ضد شورش خیلی هزینه کرده. هواپیمای در واقع 330 ارتشی که امروز نیروی ضد شورش از شهرهای شیراز و تهران به آبادان منتقل کرده، خب این هواپیما در روز اول امدادگر منتقل نکرده اینجا که شاید اگر امدادگرها یک روز زودتر می‌رسیدن کار به سرعت با امکانات انجام می‌شد، واقعا تعدادی زنده می‌موندن در زیر آوار. خب اینا همه باعث ایجاد حس همدردی در نقاط مختلف ایران با مردم آبادان شده و امروز من به شما بگم آبادان واقعا تنهاست. نه تنها آبادان که خوزستان تنهاست.
توضیحات داریوش معمار خبرنگار و عضو تحریریه روزنامه ایندیپندنت فارسی رو میشنید. منوچهر بختیاری پدر پویا بختیاری از جان باختگان اعتراضات آبان 98 در پیامی از داخل زندان مرکزی کرج سانحه فروریزی ساختمان متروپول را تسلیت گفته. منوچهر بختیاری برای دادخواهی جان فرزندش و کلیه جان باختگان در طول حکومت جمهوری اسلامی کارزاری راه اندازی کرده. او به دلیل این اقدامات و فعالیت‌هایش بارها بازداشت و زندانی شده. با هم بشنویم پیام منوچهر بختیاری رو از داخل زندان کرج.
مردم دربند و ستمدیده ایران، فاجعه غم‌انگیز ساختمان متروپول آبادان که در اثر سیاست‌های ناکارآمدی و بی‌کفایتی زمامداران رژیم فرو ریخت و عده‌ای از هم‌میهنان بی‌گناه زیر آوار جان خود را از دست دادند، به مردم ستمدیده ایران، مخصوصا مردم خوزستان، آبادان عزیز تسلیت میگویم. باید به حال مردم ایران و مردم خوزستان گریست، مردمی که روی گنج خوابیده ولی از گنج برای او خبری نیست. گنج او نصیب اختلاسگران، دزدان و غارتگران می شود. زمامداران رژیم با اغراض و نیات ناساله و حق شکنانه، جنگ و کشتار، بیابی، گرسنگی، فقر و فلاکت، ریزگردهای آلوده، هوای ناپاک، ریزش آوار ساختمانها را در طول 43 سال زمامداری خود برای مردم به ارمغان آوردند. مردم دربند و گرفتار ایران، امروز سکوت خیانت است. باید کاری کرد. باید مردم در سراسر ایران یک صدا و یک پاچه فریاد بزنن ما جمهوری اسلامی نمی خواهیم. ما از رژیم جمهوری اسلامی که مایه فقر و فلاکت و بی‌اعتباری و خالی بودن سفره‌های مردم شده است بیزار و متنفر هستیم. ما امت اسلامی نیستیم، ما ملت ایران هستیم. ما حکومت اسلامی نمی خواهیم، ما حکومت ایرانی می خواهیم. منوچهر بختیاری، پدر دادخواه ملت ایران، 5 خرداد 2581 شاهنشاهی، محبوس در زندان مرکزی کرج.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
که روند رسیدگی به پرونده احمدرضا جلالی، زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی پایان یافته، همسر این زندانی همچنان در تلاش است او را از زندان و اعدام نجات دهد. ویدا مهرانیا در تازه ترین گفتگویش با روزنامه آلمانی بیلد بر فعالیت‌های خود برای فشار بر جامعه جهانی و اتحادیه اروپا تاکید کرده است. بیشتر بشنویم در این باره از شهرام میریان.
بلافاصله پس از آخرین جلسه دادگاه حمید نوری، دادیار پیشین زندان گوهردشت در سوئد، اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پزشک و استاد زندانی دانشگاه سوئد، رسانه‌ای شد و سپس سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت اجرای این حکم قطعی است و در پایان اردیبهشت ماه به مرحله اجرا در می‌آید. در میان برخی از رسانه‌ها از احتمال مبادله حمید نوری با احمدرضا جلالی خبر دادند و سه‌شنبه این هفته دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ضمن رد چنین مبادله‌ای روند رسیدگی به پرونده جلالی را هم پایان یافته خواند و تصمیم گیری نهایی در اجرای حکم اعدام علیه این زندانی دو تابعیتی را به دادستان واگذار کرد. در چنین شرایطی ویدا مهرانیا، همسر احمدرضا جلالی، در گفتگوی تازه خود با روزنامه آلمانی بیلد گفته کابوس بلا تکلیفی و وضعیت نامعلوم سرنوشت همسرش در زندان اوین بیش از 6 سال است گریبان خانواده جلالی را گرفته و همه ما از درون ویرانیم و دیگر کاری نمیتوانیم انجام دهیم و تنها این بحثه جامعه جهان و اتحادیه اروپاست که فرصت دارند زندگی همسر زندانیش را نجات دهند. خانم مهران نیا در روزهای اخیر هم در گفتگو با رسانه ها از جمله رادیو فردا بار دیگر از اتحادیه اروپا خواسته بود برای آزادی شوهرش تلاش کند و به شبکه دوم رادیو تلویزیون آلمان هم گفته بود این اتحادیه نباید اجازه دهد یک فرد بیگناه اعدام شود، با توجه به اینکه همسرش یک شهروند اروپایی نیز به شمار می رود. از طرفی هلاله موسویان، یکی از دو وکیل دکتر جلالی که هفته پیش با موکلش تماس تلفنی برقرار کرده، به روزنامه آلمانی بیلد گفته او در شرایط بسیار نامطلوب روحی و روانی قرار دارد و در انتظار اجرای حکم اعدامش به سر می‌برد و این غیر قابل تصور است. به گفته هلاله موسویان، احمدرضا جلالی به شدت بیمار است و بسیار لاغر شده. این وکیل به روزنامه بیلد همچنین گفته جلالی در این تماس تلفنی به او التماس کرده هر کاری ممکن است انجام دهد از زندان نجات یابد تا چهره فرزندانش را از نزدیک ببیند. خانم موسویان در این گفتگو به این موضوع هم اشاره کرده که در نامه ای از قوه قضاییه ایران تقاضا کرده روند رسیدگی به پرونده احمد رضا جلالی بار دیگر از سر گرفته شود. او همچنین از جامعه جهانی هم خواسته از این زندانی دفاع و حمایت کند و در پایان نیز یادآور شده موکلش تابعیت سوئد را داراست و به همین دلیل از مناسبات سیاسی میتوان برای نجات دکتر جلالی بهره گرفت. روزنامه بیلد علاوه بر همسر و وکیل این زندانی با سخنگوی وزارت خارجه سوئد هم گفتگو کرده و او نیز گفته تماس میان دو کشور برقرار است ولی جمهوری اسلامی تاکنون از دادن کمک کنسولی به احمد رضا جلالی خودداری کرده. شهرام میریان، رادیو فردا.
در پی اعتراضات و فشار افکار عمومی فدراسیون فوتبال کانادا روز پنجشنبه، یعنی 10 روز مانده به برگزاری بازی دوستانه این کشور با تیم ملی ایران، اعلام کرد که این بازی لغو شده. در پیام توییتری این فدراسیون به جزئیات و دلایل لغو این مسابقه اشاره نکرده. بیشتر بشنویم در این باره از کیانوش فرید.
فدراسیون فوتبال کانادا روز پنجشنبه 5 خرداد ماه، 10 روز مانده به برگزاری بازی دوستانه کانادا و ایران، اعلام کرد که این بازی لغو شده است. فدراسیون فوتبال کانادا در چند ساعت اولیه انتشار این خبر به جزئیات و دلایل لغو این بازی اشاره نکرد، اما ساعتی بعد رئیس فدراسیون فوتبال کانادا تأکید کرد که آنها یک فدراسیون فوتبال هستند و فقط جنبه ورزشی را در نظر دارند، اما جنبه سیاسی طرف مقابل بازی باید توسط سیاستمداران مورد بررسی قرار بگیرد. او همچنین گفت که بندهای قرارداد بازی ها محرمان است و نمیتواند به آنها اشاره کند، اما تاکید کرد که تاکنون هیچ پولی به ایران پرداخت نشده است. این در حالی است که مدیر تیم ملی فوتبال ایران درباره این بازی گفته بود این دیدار دوستانه سود قابل توجهی برای فدراسیون فوتبال ایران دارد و بر اساس توافق صورت گرفته فدراسیون فوتبال ایران $400,000 از طرف کانادایی دریافت می‌کند و همه هزینه‌های اقامت و حمل و نقل هم با کشور میزبان است. و البته پس از خبر لغو این بازی دوستانه از سوی فدراسیون فوتبال کانادا، سینا کلهور معاون وزیر ورزش و امور جوانان ایران نیز اعلام کرد که فدراسیون فوتبال طبق قرارداد و به خاطر لغو یک طرفه بازی درخواست غرامت $10,000,000 را از طریق قانونی پیگیری خواهد کرد. قرار بود تیم فوتبال ایران در نخستین دیدار تدارکاتی پیش از حضور در مسابقات جام جهانی 2022 روز 15 خرداد با تیم فوتبال کانادا بازی دوستانه‌ای در ونکوور داشته باشد. به گفته فدراسیون فوتبال ایران، مقدمات اولیه برای سفر بازیکنان تیم ملی به آنکارا برای دریافت ویزا از کشور کانادا نیز انجام شده بود. دعوت تیم ملی ایران به کانادا از همان ابتدا با مخالفت شدید از سوی خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روبرو بود. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان، بارها تاکید کرد که اگر این مسابقه برگزار شود، سیلی خواهد بود به صورت بازماندگان و این خبر آنقدر مورد توجه قرار گرفت تا جایی که حتی جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، در این مورد اظهار نظر کرد. با این حال پیش از این فدراسیون فوتبال کانادا گفته بود تمام مقررات بین المللی را رعایت کرده است و بازی پابرجا خواهد بود. حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جانباختگان هواپیمای اوکراینی در همین باره.
ببینید، این بازی کلن از ابتدا تصمیم غلطی بود که فدراسیون فوتبال کانادا با جمهوری اسلامی در واقع مذاکره کرده بود. ما میدونیم که لابیست ها و افرادی که جمهوری اسلامی رو در واقع حمایت میکنن در کانادا به احتمال بسیار زیاد تاثیر داشتن در این تصمیم گیری و تلاششون این بود که تصویر عادی از ایران به دنیا نشون بدن، تلاششون بود که رابطه رو عادی بکنن، تلاششون این بود که تعدادی از فرماندهان سپاه به عنوان همراه یا هرچه با تیم به اینجا بیان و همچنین توهینی بود به زنان ایران که اجازه ورود به استادیوم ها رو ندارند. به نظر ما این ایده اصلا ایده درستی نبود. قبل از اعلام رسمی بازی ما برشون نوشتیم متاسفانه توجه نکردن و برحال فکر میکنم تمام مردمی که واکنششون دادن نسبت به این قضیه 45,000 نامهی که رفت برای مقامات کانادا و فدراسیون فوتبال و 85% خود کانادایی ها که در نظرسنجی روزنامه تورنتو استار واکنششون دادن که این بازی نباید انجام بشه تأثیر داشت که نهایتاً فدراسیون فوتبال تصمیم درست رو بگیره. البته هیچ توضیحی هنوز ندادن که چطوری بازی رو لغو کردن.
لغو بازی دوستانه ایران و کانادا در شبکه‌های اجتماعی نیز واکنش‌های فراوانی به همراه داشت. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به خانواده‌ها و بازماندگان پرواز 752 اوکراین تبریک گفتند و آن را بارقه امیدی دانستند برای جنبش دادخواهی مردم ایران. حامد اسماعیلیون در همین باره
پرونده پی اس 750 یک پرونده باز در ایران، یک پرونده باز در خارج از کشور 28 ماه گذشته جز تهدید و ارعاب و زورگویی از طرف حکومتی که دست به آدم کشی میزنه ما چیز دیگه ای ندیدیم و به نظر ما اصلا ایده درست نبود و بنابراین ما الان به دولت کانادا فشار میاریم برای قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی، برای ارجای این پرونده به نهادهای بین المللی هرچه سریعتر، برای اینکه اگر به نظر ما دولت کانادا یک موضع سختگیرانه تری گرفته بود نسبت به جمهوری اسلامی مثل اون چیزی که علیه روسیه انجام دادند، یک فدراسیون کوچک یا چند تا لابیست جمهوری اسلامی نمیتونستند این تصمیم رو بگیرن و سیاست خارجی رو به این کشور دیکته بکنند.
ملیسا لتسمن نماینده محافظه‌کار کانادایی نیز به این خبر واکنش نشان داد و گفت دعوت از فوتبالیست های ایران به کانادا زنده کردن غم و درد خانواده های قربانیان پی اس 752 بود و حالا هر چند دیر اما کانادا با لغو این بازی در مسیر عدالت ایستاده است.
برای شنیدن آخرین اخبار میادین ورزشی همراه میشیم با فریبرز غریب، کارشناس ورزشی.
واکنش مسئولان فدراسیون فوتبال ایران در مورد لغو سفر تیم ملی این کشور به کانادا که دو روز پیش از سوی طرف کانادایی اعلام شد همچنان ادامه دارد. فغانپور مسئول کمیته حقوقی فدراسیون فوتبال ضمن اشاره به محرمانه بودن قرارداد بازی تدارکاتی ایران و کانادا میگوید کانادا به خاطر لغو این بازی باید 600 هزار دلار به ایران غرامت بدهد. تیم ملی فوتبال ایران تا کمتر از 6 ماه دیگر باید در مسابقات جام جهانی شرکت کند و مسئولان فدراسیون هنوز موفق به تدارک بازی‌های دستگرمی برای این تیم نشده اند. علی دایی بازیکن و مربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران روز گذشته در یک گفتگوی مفصل با عادل فردوسی پور در مورد مسائل فوتبالی و غیر فوتبالی صحبت کرد. علی دایی در بخشی از صحبت‌هایش در مورد وضعیت این روزهای تیم ملی فوتبال ایران می‌گوید
متأسفانه حال و روز فوتبال ما خوب نیست، مثل بقیه قسمت‌ها اینم حال و روزش خوب نیست. ما همونطور که گفتیم بزرگترین رویداد فوتبال رو تو دنیا داریم، تونستیم مدام جهانی صعود بکنیم اما هیچ برنامه مدونی نداریم که بتونیم خودمون رو آماده بکنیم.
تیم فوتبال امید یا تیم زیر 23 سال ایران که در حال آمادگی برای شرکت در رقابت‌های زیر 23 سال آسیا است، عصر جمعه در دومین بازی تدارکاتی خود در عراق به مصاف تیم امیدهای این کشور رفت و در پایان با نتیجه 1-3 مغلوب این تیم شد. شاگردان مهدی مهدوی‌کیا در اولین بازی خود 1-0 تیم عراق را شکست داده بودند. مسابقات زیر 23 سال آسیا از روز 11 خرداد به میزبانی ازبکستان آغاز می شود و تیم ایران در گروه اول این بازی ها در کنار ترکمنستان، قطر و ازبکستان میزبان قرار دارد. دادگاه حکمیت ورزش در سوئیس روز گذشته صدور رأی پرونده جودوی ایران را 1 دیگر تمدید کرد. این برای 5 بار است که از سوی دادگاه عالی ورزش این رأی تمدید شده. فدراسیون جهانی جودو حدود 2 پیش جودوی ایران را به دلیل امتناع ورزشکاران این کشور از مسابقه دادن با حریفان اسرائیلی به حالت تعلیق درآورد. و تیم‌های ملوان بندر انزلی و مس کرمان روز گذشته به ترتیب با پیروزی برابر ماشین‌سازی تبریز و تساوی با شهرداری آستارا در فاصله دو هفته مانده به پایان مسابقات لیگ دسته یک با امتیازات لازم جواز حضور در رقابت‌های لیگ برتر فوتبال در فصل بعد را به دست آوردند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به انتهای مجله نیمه شب رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. من نوشین سیدحسینی برای همه شما اوقات خوشی را آرزو می‌کنم. بدرود.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، روزبه بلهری هستم با برنامه کارنامه. گزارش این هفته به تومار اعتراضی معلمان و کارگران به سازمان بین‌المللی کار و مطالبه آنها برای اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره این سازمان اختصاص دارد. پیش از آن شما را به شنیدن بخش نخست اخبار دعوت می‌کنم. بخش دوم اخبار را پس از گزارش خواهید شنید. ریزش برج متروپول آبادان و نیز کشته و زخمی شدن ده ها تن بسیار خبرساز شده است. در این ارتباط هنوز گزارش رسمی از علت حادثه منتشر نشده، اما سرپرست سازمان نظام مهندسی علت آن را بی‌توجهی شهرداری به گزارش مهندسان ناظر و ساخته اضافی و غیرقانونی سه طبقه بالای این برج عنوان کرده است. خبرگزاری ایسنا نوشت اخذ نشدن برخی مجوزها، سستی بنا و عدم مهندسی دقیق برج سه فاکتور اصلی بروز این حادثه اند. در این ارتباط هنوز شمار کارگرانی که در این برج مشغول کار بودند مشخص نیست و در همین ارتباط موضوع رعایت نشدن اصول ایمنی کار مطرح می شود. پیمان شجیراتی، کارگر سابق گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در مورد حوادث ضمن کار در ایران میگوید:
برابر آمارهایی که مراجع مسئول در ایران منتشر میکنن، سالانه بیش از 13,000 حادثه در مراکز کاری رخ میده که 700 تا 800 موردش به فوت منجر میشه. قطعا این آمار واقعی نیست، به این دلیل که کارگاه‌های غیر رسمی و کارگران بدون بیمه در این آمار لحاظ نمیشن. علی‌رغم تصریح ماده 91 و ماده 95 قانون کار که کارفرما رو موظف و مکلف به حفظ و صیانت از سلامت افراد و رعایت اصول ایمنی کرده، اما از اونجا که متاسفانه نظارت و بازرسی کافی در این حوزه وجود نداره و مناسبات کاری در ایران بر اساس میزان برخورداری کارفرما از قدرت و رانت و نفوذ و البته بر مبنای سود اندوزی و انباشت سرمایه تعریف میشه، این روند تنها به قربانی شدن کارگران منجر میشه.
آقای شجیراتی همچنین درباره ریزش برج متروپول آبادان میگوید:
باید گفت جنایت آبادان و نه حادثه و صانعه، با توجه به دستور وزارت کشور و نهادهای امنیتی در خصوص عدم اطلاع رسانی درباره جان باختگان، متاسفانه اینکه واقعا چه تعداد کارگر در این ریزش ساختمان متروپول در داخل ساختمان حضور داشتن اطلاعات دقیقی در دست نیست. اما با توجه به اینکه تنها سه طبقه از مجموع ده طبقه برج شماره یک یا به تعبیر سازنده قطب منفی ساختمان تکمیل شده بود و از طبقه چهارم به بعد کار ساختمانی همچنان ادامه داشته، بنابراین کارگران زیادی میتونستن که در لحظه فاجعه در ساختمان بوده باشن. از تصاویر و ویدیوهایی هم که منتشر شده و صحبت‌های کارگرانی که در موقع حادثه بیرون از ساختمان بودن، اینطور برمیاد که بین 100 تا 150 نفر از کارگران در شرایط کاملا نایمن و با وجود احتمال فرو ریختن ساختمان داخل ساختمان بودن. جدای از این تعداد، فقط در طبقه همکف این مجتمع مجموعاً واحدهایی مثل کافی شاپ، آموزشگاه خصوصی، درمانگاه دندانپزشکی و چند واحد دیگه تجاری مشغول کار بودند و در هر کدوم از اینها به هر حال کارکنان و کارگران وجود داشتن که تخمین زده میشه بین 50 تا 80 نفر باشن. طبق اطلاعاتی که من به دست آوردم، اولا اینکه شرکت ساختمانی عبدالباقی ده ها شرکت پیمانکاری در اختیار داشته که بعضا فقط روی کاغذ بودن و برای بکارگیری کارگران از طریق این شرکت هاش اقدام میکرده. هیچ کدوم از کارگرانی که در این پروژه در بخش ساختمان و تأسیسات مشغول به کار بودن، متاسفانه تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی نبودن و کارفرما فقط این کارگران رو تحت پوشش بیمه حوادث کارگاهی قرار داده بود. لباس کار و پوتین مناسب در اختیار این کارگران قرار داده نشده بود و غالبا با لباس‌های شخصی خودشون اونجا کار می‌کردن. این شرکت تجهیزات فردی و تجهیزات ایمنی به هیچ وجه در اختیار کارگران نمی‌گذاشته. حتی کارگرانی که مجبور بودن در ارتفاع کار کنن، که خب این ساختمان بدون احتساب سه طبقه زیرزمینش 30 متر ارتفاع داشت. از سال 96 که پروژه برج شمال 1 آغاز به کار کرده تا به الان، بازرسان اداره کار و بازرسان بیمه نظارتی نداشتن و دست آخر این که دستمزدی هم که به کارگران این شرکت پرداخت می شده در توافق بین پیمانکار و کارفرما و به صورت روزمزدی تعیین می شده و نه بر اساس دستمزد مسبب، و متاسفانه هیچ کدوم از کارگران قرارداد کاری هم نداشتن. این پروژه یک پروژه مشترک بین شهرداری آبادان و منطقه آزاد اربند بوده که هلدینگ ساختمانی عبدالباقی مالک زمین، سرمایه گذار و شریک در پروژه بوده. بنابراین چون منافع کارفرما و نهادهای دولتی در این پروژه با هم گره خورده و از طرف دیگه کارگر اساساً فاقد سندیکا و اتحادیه و تشکل کارگری هست و مهمتر این که مالک و کارفرما نفوذ زیادی در ادارات دولتی داشته، این مورد هم مثل سایر موارد مشابه حادثه مرگبار برای کارگرانش رقم زده.
اعتراض ها به تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای افزایش 10% دستمزد کارگران و کارکنان بخش های دولتی ادامه دارد. اعتراض هایی که به شکل اعتصاب، تجمع، شکایت و استعفا بروز یافته است. در این اعتراض ها مطالبه اصلی اجرای مسببه مزدی شورای عالی کار است که تا سال گذشته به طور مرتب اجرا می شد. اما با بخشنامه دولت افزایش دستمزد فقط 10% تعیین شده است. از علیرضا نوایی، فعال سندیکایی ساکن پاریس، در مورد دلیل اقدام دولت میپرسم.
قبل از اینکه این افزایش حقوق 57% برای حداقل حقوق بگیرها و 38% برای سایر سطوع تصویب بشه، نظر دولت افزایش حقوق 10% بود. یعنی بحثای افزایش دستمزد در سال گذشته، اواخر سال گذشته، با این نظر دولت مطرح شد. بعدش ما دیدیم که این مسبب شد، ولی کماکان در دولت اینا و خارج از دولت سیاست گذاران اقتصادی دولت هستند، کماکان نظرشون بر سیاست اصلی تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی بود، یعنی ارزان نگه داشتن نیروی کار. اما چرا در شورای عالی کار اون تصویب شد؟ به دلیل این بود که اینا بر اساس گسترش اعتراضات کارگری در سال گذشته، همینطور هم که میدونیم مبارزه برای افزایش دستمزد در رأس دلیل اعتراضات بود، یعنی خیلی بالا گرفت، اینا بر اساس مصلحت و تبلیغاتی هم که برای رئیسی کرده بودند که این مخالف خصوصی سازی طرفداران کارگران فلان، اینا بر اساس مصلحت حاکمیت جمهوری اسلامی دست به عقب نشینی زدن و این مسبب کردن. بعد از این عقب نشینی کماکان هیئت وزیران و سازمان اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه، کماکان روی افزایش 10% تاکید داشتن، تا اینکه هیئت وزیران مسبب میکنه دوباره این مسئله که 15 اردیبهشت از طرف سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور این بخشنامه میشه.
در مورد اعتراض ها میتوان به اعتصاب 2 روزه رانندگان و کارگران خطوط بی‌آرتی شرکت واحد اتوبوسرانی تهران اشاره کرد که 2 روز طول کشید و به رغم بازداشت شماری از آنان، تا زمانی که شهردار تهران دستمزدشان را 40% افزایش داد و اعلام شد که این میزان علل حساب است، رانندگان و کارگران به کار باز نگشتند. همچنین شماری از کارگران شاغل در صنعت نفت در شهرهای مانند تهران، اهواز، آقاجاری و نیز جزیره خارک تجمعهایی برگزار کردند. آخرین اعتراض در بخش نفت مربوط به تهران بود که جمعی از کارگران مدت موقت وزارت نفت در مقابل این وزارتخانه تجمع و به وضعیت قراردادی و حقوقی خود اعتراض کردند. بر اساس فیلم‌های انتشار یافته از سوی تشکل‌های کارگری، تجمع کنندگان شعار می‌دادند: زندگیمون هر روز
این همه بار و بعده
از سوی دیگر حسین حبیبی از کانون شوراهای اسلامی کار کشور به خبرگزاری ایلنا خبر داد صدها شکایت به دیوان عدالت اداری ارسال شده است و در یک مورد دیگر شماری از کارکنان رسمی و پیمانی اداره‌های تابعه اداره کار استان یزد در اعتراض به افزایش 10% دستمزد دست جمعی استفاده دادند. آنها در نامه‌ای اعلام کردند که این دستمزد کفاف هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. آقای نوایی درباره نتایج این اعتراض‌ها عقیده دارد.
اصل قضیه اینه که دولت داره قوانین مسببه رو زیر پا می‌ذاره. یعنی اگه ما حتی در مورد کارکنان دولت بیایم قانون مدیریت خدمات کشوری رو فصل 10 و 13 رو بخونیم و بری ماده 125 در فصل 15 بخونیم، میگه که حقوق کارکنان به اندازه نرخ تورم باید در هر سال بالا بره. نرخ تورم رسمی هم 40%. اینجا اینو نقض میکنن. در مورد کارگران، کارگران مشمول قانون کارن و مسببه ای که تو شورای عالی کار گذشته شامل حالشون میشه و اینا باز هم اون حالت شتر مرغی رو، چون این سالهای سال این کار میکنن، این کارگران دولت یه جاهایی میشن مشمول قانون کار اونجا که میخوان از حقوق و حق حقوقشون بزنن و بعد یه جایی میکننشون جز کارمندان و اینجا هم حق حقوقشون رو میزنن. یعنی در چارچوب سیاست های ارزان نگه داشتن نیروی کار میان این سیاست های شطور مرغی رو میشن. اما رای دیگری جز اعتراضات وجود نداره. این اعتراضات گسترده هم هست تو صنعت نفت، تو معادن، یعنی کارگرای که معادن دولتی، شرکت های دولتی هستن مثل معادن زغالسنگ، تو شهرداری ها هست که شهرداری ها گسترده است که کارگران خدماتی و پیمانی اینا رو دندور میگیره به اضافه کارگرانی مثل شرکت واحد متروی تهران، وزارت نیرو. و طبیعتا راه دیگری وجود نداره و هر چقدر این مبارزات گسترده تر بشه، هماهنگ تر بشه تو این رابطه، میتونه اینا رو به عقب نشینی وادار بکنه.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
توماری با مطالبه اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از هیئت مدیره سازمان بین‌المللی کار در کانال‌های تلگرامی تشکل‌های مستقل کارگری، معلمان و بازنشستگان با بیش از 1000 امضا انتشار یافته است. در این تومار همچنین از سازمان بین‌المللی کار خواسته شده که از انتخاب مجدد نمایندگان دولت ساخته ایران در هیئت مدیره این سازمان به دلیل نقض مداوم مقابله‌نامه‌های بین‌المللی و پاسخگو نبودن به سرکوب مداوم تشکل‌ها و فعالان صنفی در ایران خودداری شود. فاده کیخسروی، عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران:
نامه سرگشاده از سوی کارگران و معلمان ایران خطاب به اجلاس سالانی سازمان جهانی کار که در تاریخ 27 ماه مه لقایت 11 ژوئن در ژنو برگزار میشه صادر شده و پتیشنی هم برای جمع‌آوری امضا حول این نامه به راه افتاده. از مفاد اصلی این نامه و پتیشن اعمال فشار بین‌المللی برای آزادی کارگران و معلمان زندانی و رفع فوری اتهامات واهی انتصابی به اونها، ملزم کردن دولت ایران برای احترام به حقوق بنیادین کارگران و معلمان و مزدبگیران در زمینه آزادی ایجاد تشکل‌های مستقل و آزادی برگزاری تجمعات و همچنین بررسی و اقدام در راستای اعزام هیئتی بین‌المللی از سوی سازمان جهانی کار جهت بررسی شرایط نیروی کار در ایران که تحقیقاتش رو نه بر پایه اظهار نظر نمایندگان حکومتی و یا دولت ایران برگزار کنه، بلکه بر پایه دیدار با فعالین تشکل‌های مستقل صنفی انجام بده. یک تقاضای ویژه‌ای هم که عنوان شده اخراج نمایندگان دولت ساخته ایران از هیئت مدیره سازمان جهانی کار و ممانعت از انتخاب مجدد اونهاست.
در تومار با اشاره به اعتراضات عمومی به فاصله طبقاتی گسترده و کوچک شدن سفره معیشتی عموم مردم و نیز واکنش تند حکومت به آنان آمده، یکی از وجوه مختلف سیاست سرکوب بازداشت فعالان شناخته شده صنفی، معلمان، کارگران و بسیاری از زحمتکشان بوده است. در روزهای اخیر شماری از معلمان و کارگران بازداشت شدند که همچنان زندانیند و یا تحت بازجویی قرار دارند. از جمله میتوان به رسول بوداقی، اسکندر لطفی، رضا شهابی، جعفر ابراهیمی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، ریحانه انصاری نژاد، محمد حبیبی، کیوان مهتدی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه، هادی صادق زاده، محمد آلیشمندی، اصغر امیرزادگان، مهرداد یغمایی، افشین رزمجو، حمید عباسی، عبدالرزاق امیری و محمد علی زحمتکش اشاره کرد. شمار دیگری از فعالان صنفی نیز در حال گذراندن دوره زندان خود هستند که می توان به اسماعیل عبدی، هاشم خواستار، اسماعیل گرامی، زینب همرنگ، آلیه اقدام دوست، خاله سفرزاده، ناهید فتح علیان، نصرت بهشتی، معصومه عسکری، مژگان باقری